یا وقتی ما با کسانی همسایه شدیم، نیازی به سپری شدن زمان معینی نیست تا به هم همسایه بگیم. مثلا 1 سال، 5 سال، 10 سال کنار هم باشیم تا بعد همسایه بشیم. اینجا سرزمین رویاهاست، شگفت انگیز است و معلوم نیست این چه رازی است که همه را با هم مربوط میکنه. این چه اخلاقیه که ما رو یک سره دعاگوی همدیگه کرده، همسایه، همراز. همسایه ها چنان با هم قاطی میشن که از هم متوقعن، با هم قهر میکنن. آدمی با کسی قهر میکنه که دوستش داره، علایق مشترک داره. قهر خودش یکی از علائم دوست داشتنه. یه سال خانواده ما با همسایه قهر کردن. قهر بابت این بود که ما شهرستانی هستیم، بستگان نزدیکمون تو شهرستان زندگی میکنن. اون یکی خواهرم و شوهرش آقای اصلی و بچه هاش، خاله عذرا، محمود آقا و ستاره خانم، مهشید و شوهرش و بچهش، مژگان خانم، آقا رضا، خلاصه فامیلامون از شهرستان اومدن تهران خونه ما. بیبی منو فرستادن 7-8 دست رخت خواب و دیگ و دیگبر و کاسه و بشقاب بگیرم. همین که همسایمون فهمیدن مهمونای ما تعدادشون زیاده، پیغام دادن دست کم مردا شبا بیان منزل ما بخوابن. بیبیم گفتن برو به ثریا خانم اینا سلام برسون، بگو بیبیم گفتن خیلی ممنون، جا هست، زحمت نمیدیم. ثریا خانم گفتن به بیبی جون سلام برسونید، بگی چه زحمتی، منزل خودتونه، ما که کاری نمیخوایم بکنیم، یه خوابیدن بیدار شدن که زحمت نداره. باز من پیغام بردم، پیغامو بردم، بالاخره بیبیم قبول نکردن. همین موضوع نخوابیدن مهمونامون خونه همسایه باعث کدورت و قهر شد. همه روزای عید که مهمون داشتیم هر دو خانواده با هم سرسنگین بودن. اخلاق ماها که توی این محله زندگی میکنیم یه جوریه که وقتی یکی با یکی قهره همه با هم قهر میکنن. خلاصه خیلی به هر دو خانواده سخت میگذشت تا بالاخره مهمونامون برگشتن به شهرمون. فرداش بیبیم یه سینی بزرگ و کود کردن از سوغاتی هایی که فامیلامون آورده بودن. من سینی رو بردم، عصر ثریا خانم خودشون سینی رو برگردوندن، اونم پر شیرینی پنجره‌ای با خاک قند و چند شاخه گل مریم. بیبیم نذاشتن ثریا خانم همسایمون برگرده، به زور دستشونو کشیدن آوردن تو خونه. حالا میگه همدیگر رو ول میکنه، انگار 100 سال آزگار همدیگر رو ندیدن. نشستن، چایی دم کردن، با هم حرف زدن. بیبیم به ثریا خانم گفتم ثریا خانم جون، من میدونم شما به ما محبت دارید، میدونم شما جای خواهرمید، اما ما هم خودمون یه رسم و رسومی داریم. ما رسممون نیست مهمون شب خونه خودمون نباشه، آبرومون میره، خیلی ما بد میدونیم. ثریا خانومم به بیبیم گفتم بله درسته، ما خودمونم شهرستانیم، ما خودمونم رسممون نیست، ما هم همین جوریم. ولی حاج خانوم، خونه ما خونه خودتونه، خونه غریبه که نبود، آبروی شما آبروی ما هم هست، ما همسایه ایم، شما بهتر میدونید. یه فکری کرد، بعد ناگهان هر دوشون یه صدا با هم گفتن پیغمبر عزیزمون فرمودن دور نبود همسایه از همسایه ارث میبرد. چه آشتی دلپذیری. من خودم عاشق نون پنجره‌ای خونگی با خاک قندم، اونم توی همچین روزهایی.
آرزو میکنم همیشه روزگار شهر دلتون شاد باشه و آباد. ممنون که ما رو شنیدید. عزیز دورم می
که نازنین تر از جانی، بیا که کامت شیرین باد ز این ترنم ایرانی. بیا که با تو سخن دارم، ترنمی ز وطن دارم، چراغ خاطر روشن کن از این ترانه که من دارم. ای هم میهن که یار و هم پیمانی، نهادم بزمی با ترنم ایرانی، چراغ این میهمانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
تو را دادم به باد، ای داد از آن اشکی که از چشم تو افتاد. ای وای وای از این تنهایی دیوانه باد، ای وای وای از این دل، این دل دلتنگ دیدار. من هرچه می ترسانیم بی تو، هرچه دارم رفته از دست.
خورشید 365 بار پیدا شد و نهفت، عزم ما بود که در این سال نخفت. پیمان بستیم به یاری هم، تا حامی همت هم باشیم و بر هم یکدیگر مرهم. با حمایت از کالای ایرانی. و در تلیعه سال نو این بار هم، گام دیگری در پیش، گوش به پیغام سروشی.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید.
امسال هم عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار، و بکوشیم تا بیفزاییم بر آنچه که بود از همت و عزم و اراده، اراده به تولید. سال 1398 سال رونق تولید گرامی باد. رادیو تهران.
شب شما همراهان ارجمند رادیو تهران به خیر. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها کوله پشتی رو بشنوید.
کوله پشتی،
روایتی از گاه لبخند زدن رزمندگان.
کوله پشتی،
این شب خوابش نبرده بود، نشسته بود کل بچه ها رو دوخته بود به هم.
اونا غذا تمونده این اونجا بود، اون غذا رو تو لباس هم رو برداشت رو بود با برادرام جاش مخالی خورده شد.
سلام، سال نو مبارک. من سمیرا صدیقی به اتفاق جمعی از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس در برنامه کوله پشتی از خاطرات خوش اون روزها خواهیم گفت. با ما همراه باشید. روایت امروز از زبان آقای قفاری از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس.
عراقی رادیو داشتن، بلنگاشو داخل اردوگاه گذاشته بودن و صدای خیلی بلندی هم داشت و از 5 صبح روشن میکنن تا 12 شب. ما هم دیگه عربی یاد گرفته بودیم، دیگه میفهمیم رادیو چی میگه و بیشتر برنامه رادیو هم ترانه بود، فقط ترانه پخش میکرد. یه اخباری میگفت، یه چیزی میگفت، تاریخ اعلام میکرد، صبح یه چند دقیقه قرآن پخش میکردن، شب هم دوباره چند دقیقه قرآن پخش میکردن. اونم همیشگی نبود. بعد برنامه‌هایی که حالا مثلا ما مثلا میفهمیم نوروز که و اینا، همین از طریق روزنامه‌ای که برام می آوردن نخره می‌دونستیم امروز شنبه است، امروز جمعه است، مثلا امروز چندمه، چون تاریخشون تاریخ خودشون قمری بود. اونا جشنای تموز داشتن، ما مثلا جشن نوروز. البته توی عراق هم یه سری از مردم عراق جشن نوروز رو دارن. ما زمستونا از نظر آب فقط چیز نداشتیم، بارون که می اومد تو سیم خاردارا جمع می‌شد. حالا مثلا عید ما می‌خواستیم نظافت بکنیم و اینا، از آبی که تو سیم خاردارا بود یه قوطی می‌زدیم سر یه چوب، سر دست تی. مثلا حموم می‌خواستیم بریم به کاری، می‌خواستیم نظافتمون رو بیشتر از آبی که تو سیم خاردارا جمع شده بود، اون چاله‌ای که تو سیم خاردارا بود، آبا رو جمع می‌کردیم می‌بردیم می‌خوردیم تو سطل. مثلا نظافت عیدمون رو می‌کردیم، پتوی می‌شستیم.
شما تو اردوگاه هم که بودیم لباس خونه تکونی داشتیم به نوعی.
آره دیگه، لباسمون رو می‌شستیم، نمی‌دونم یه سلمونه داشتیم، می‌رفتیم صف وای می‌سادیم نوبتی، معامله کوتاه اونجا که ما مار از ته می‌زدیم.
بله.
ریشمون هم که هر روز بعد با تیغ می‌زدیم، که البته ما از زیرش در می‌رفتیم، چون عراقی هر روز آجر می‌گرفتن دستشون می‌کشیدن رو صورت بچه‌ها که اگه کسی ریششو نزده تنبیهش می‌کردن. البته ما معمولا سعی میکردیم دو سه روز یه بار رشمون رو بزنیم، چون خیلی اذیت میشد. آب خیلی سرد بود مخصوصا زمستونا و دیگه نهایتش ما یه صابون داشتیم. مثلا بعضی وقتا با یه دونه تیغ 18 نفر ریششون رو میزدن، مثلا یکی وای میستاد برای بقیه میزد، چون مثلا ما که دستمون تیر خورده بود از دست راست نه مثلا کار نمی‌کرد، مدتی که اونجا بودم مثلا دست کار نمی‌کرد. بعدن اومدم فیزیوتراپی نرفتم، یه مقدار دستم راه افتاد، همه کارم با دست چپ هم میکردم. بعضی دستشون قد بود، پاشون قد بود، مثلا بقیه بچه هایی که سالم تر بودن کاری دارم. ما مثلا کسی که پا نداشت و بهش کمک میکردیم. ایدا ما بچه ها یه نونهایی به ما میدادن، سمون بود اسمش، بهش مفتن عراقی مفتن سمون. این خمیر خیلی زیادی داشت، ما خمیراشو در میوردیم، بعد با دستمون خوردش میکنیم، حالت پودر میشد.
بله.
اینا رو پهن میکردیم جلو آفتاب، خشک میشد، با اینا خمیر درست میکردیم خودمون، شیرینی در بچه‌ای که یه سری مثلا اونجا ما همه سنف داشتیم، سنف چلو کباب داشتیم، چلو کباب مثلا بلد بود کباب درست کنه، البته خب چیزش نداشت، مثلا قرنات داشتیم بلد بود مثلا شیرینی بپزه. هر تو هر سنفی هر چیز داشتیم، ما هم هنر ما هم خوردن بودن بیشتر. بعد ما مثلا بعضی وقتا میشدیم شهردار آسایشگاه، نوبتی بود دیگه، یه زمان میشینیم مثلا مسئول کتابخونه آسایشگاه، یه زمان میشینیم مسئول نظافت، یه زمان میشینیم مثلا ارشد آسایشگاه، یه زمان میشینیم معاون آسایشگاه. این چرخیدین چیزا، آسایشگاه رو عوض میکردیم، این مسئولیت های عوض میشد. هر کسی یه مسئولیتی برای خودش داشت، که مسئول خرید بود، پول جمع میکرد برای بچه ها خرید میکرد، یه فروشگاه کوچیک داشتیم چون به ما حقوق میدادن. ما به پول ایران مای 25 تومن، نه که 25000 تومن، 25 تا 1 تومنی به ما حقوق میدادن، یه دینار و نیم به ما حقوق میدادن. اون موقع ارزش 25 تومن بود. بعد یه سری چیز از هانوت میخریدیم، به مغازه اونجا گفتن هانوت. یه سری هم خودمون تهیه میکردیم برای عید، که الان مثلا یه شیر خشک بود، شیر خرما بود، می‌خریدیم، با این خمیرای نون قاطی می‌کردیم، شیرینی درست می‌کردیم، یا مثلا یه چیزایی درست می‌کردیم که الان مثلا بالاخره بچه‌ها مثلا یه ذائقه‌شون عوض بشه. چون غذای اونجا دو وعده بود، یه صبح بهمون همیشه آش می‌دادن، یعنی تو این چندین سالی که عراق ما تو عراق بودیم صبح آش بود، ساعت مثلا 10، ساعت 3 و 4 بعد از اونم مثلا یه برنج بود با آب گوجه، یا مثلا آب مثلا با بامیه مثلا میدادن، بامیه خیلی بزرگ، بادمجونای خیلی بزرگ، مثلا اصلا ببخشید مثلا چیز بود، دام بود می آوردن میدادن به ما. بعضی وقتا هم گوشت می آوردن، تاریخش مال 40 سال پیش بود، یا مثلا اگه مرغ میدادن یه مرغ میدادن برای 12 نفر یه مرغ مثلا چیز میشد. الان مثلا عیدا که میشد مثلا یه مقدار چیز میکردن،
آها اونا هم یه ذره لطیف‌تر میشد،
مثلا مرغ میدادن. یه دفعه مثلا بعض وقتا یک دو سال ماهی دادن، چون میگم اونا خودشون هم این مراسم ها رو دارن، با چیزاشون موقع نزدیک بود. بعد ما یکی تو آسایشگاه ها می رفتیم عید دیدنی، یا مثلا از اون قاطع به این قاطع می اومدن عید دیدن ما، می رفتیم دیدن افسر ها، افسر ها می اومدن دیدن ما، یا مثلا بسیجی ها می رفتن دیدن ارتشی ها، ارتشی ها می اومدن دیدن بسیجی ها.
سفره هفسین که خب نمی چیدین قاعدتا؟
سفره هفسین داشتیم، ولی همه سیناشون یادم نیست. مثلا ما یه سینمون سیم خاردار بود، یه سینمون سنده بود. سنده یه وسیله بود که عراقی ها توش مثل کابل خالی بود، مثل شلنگ، میلگردار رو دستان بریده بودن داخل این سنده کرده بودن، که وقتی میزد به هر کی میخورد بلند میشد پوست بدنش رو میکند، بعد گوشت رو سیاه میکند. مثلا این سنده یکی از سینای هفت‌سینمون بود. سیم خاردار، سنگ، سنگ هم خب وسیله دفاعی ما بود، وقتی با عراقی ها مثلا درگیر میشدیم با سنگ، یکی هم صابون.
خب اینه که بیشتر دردآور بوده سر سفره میچینی، یعنی از
خب چیز ما با قول معروف موجودی ما اونجا این چیزا بوده. آره میگم اون چیزایی که شما فرمودید که چیزای خنده داری که مثلا عراقی ها رو سر کار میذاشتین، یه سری دروغایی که بعضی از متاسفانه کارگردان ها تو فیلم ها نشون میدن که آره نمیدونم
قلوف شده است.
آره چون چند تا از این فیلم هایی که چیز شده خاطرات شما گفتیم، ولی متاسفانه چیزایی که ما گفتیم و اینا هرچی خودشون دلشون خواسته ساختن نشون دادن. لا اون شاید مثلا مصلحتش این چیز اینجوریه که حالا کارگردان دیگه بالاخره خودش میدونه چی درست کنه که مخاطب بیشتر جذب کنه دیگه، با حرفای ما کاری نداشت.
پس آقای غفاری شما توی اردوگاه ها هم مراسم عید و نوروز رو داشتین، حالا با اون آب کمی که بود مقدار اردوگاه رو تمیز میکردین، لباس ها رو تمیز میکردین، به سروعز خودتون میرسیدین، یه سفره میچیدین با امکاناتی که داشتین، شیرینی درست میکردین با خوردنون هایی که داشتین، و بعد همین که به دیدار همدیگه میرفتین.
بعضی جاها انگاری یه اتمسفری دارن، یه اتمسفری که ته دل آدمو نرم میکنن و ته چشمات یه قطرات اشکی دودو میزنن و هی با خودت زمزمه میکنی تمام اون چیزایی که برات دغدغه بودن. بعضی جاها مثل همین مرزهای پر از عشق، همین مرزهایی که توش خون دادن و جون دادن تا یه وجب از سرزمینمون از دست نره. همراه بشیم با زائران راهیان نور.
من حسن قائدی، بچه اهوازم، تهران زندگی میکنم. من راهیان نور، خب نه به عنوان راهیان نور فعلی، به عنوان بازدید افراد از مناطق جنگی شروع کردم کار کردن و واقعا هیچ طرح و برنامه خیلی مدونی هم راجبش نداشتم. فقط یک موضوعی شد برای من که احساس کردم اونجا میتونم عکسای خوبی بگیرم و شاید عکسای خوبی که هر سفر میگرفتم و جوایزی که بعضی اوقات با اونها میگرفتم عمدتاً هم تو جشنواره راهیان نور بود، اینا باعث میشد که من باز هم برم دوباره تو همون منطقه ادامه بدم. این تداوم حسه و اون باعث شد که موازی بشه به وجود اومدن مبحث راهیان نور، این سفرهای مناطق جنگی راهیان نور و اینها. البته شلمچه اون موقع خب اینجوری مسیر تردد اینجوری، نه فقط شلمچه، خیلی جا اینجوری راحت نبود که جاده‌ای باشه مسیر تردد درستابی داشته باشه، برنامه این شکل، اصلا چیزی به عنوان راهیان نور فعلی وجود نداشت. خب بازی از مناطق جنگی می اومدن و من یه موقعی همیشه باید من ساعت 4 و 5 مثلا صبح از خونه میزدم بیرون، از اهواز میومدم سمت خرمشهر، بعد از خرمشهر دنبال جاده خاکی بودم و باید بالای ماشین بس عبوری چیزی برسیم به شلمچه، حالا یه جای دوری که مثل طلایه فکی و اینا که یه فوا اونجا واقعا سخت.
به نظر من راهیان نور همه اون چیزا و کسایی هستن که تو این زمینه کمک میکنن، مثل کسی که خادمه، کسی که راهنمایی میکنه، حتی یه راننده. حالا یه عده هم هستن که تو این زمینه کارهای هنری میکنن، مثلا مثل یه عکاس یا همین بچه هایی که برای راهیان نور نمایش اجرا میکنن.
پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بارت یادگار عشقو داری، خوش به حالت ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی، سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز شکوهی، توی روزگار بی دردی دردی، تو زمانه ای که نامردی مرامه، هنوز این تویی که مردی. یاوره اخلای بی سر، عطر لاله های پرپر، آسمون تو چشمای تو لونه کرده، زلف شما برای تو شونه کرده، شما ها اگه نبودی باغمون که باغ می شد، ماه و خورشید ستاره برامون چراغ نمیشون، نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن، صرفه های زخمیتون یادگار تیر و ترکش.